ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 11 خرداد 97 برابر با اول ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله مثل همیشه گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با مهرداد میردامادی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی. سدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت بوئینگ به قرارداد خود پایبند نبوده و تصمیم ندارد هواپیمایی به ایران تحویل دهد. آقای بدری همچنین از تحویل 3 فروند هواپیمای ایرباس به ایران تا پایان سال جاری خبر داده است. آقای بدری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به تلاش‌های اروپا برای خنثا کردن تبعات خروج آمریکا از برجام می‌گوید در صورت پایبندی طرف‌های اروپایی به برجام و توافق با ایران، شرکت‌های ایرباس و ATR به توافقات خود با ایران پایبند خواهند ماند. شرکت ایران ایر در دی ماه سال 95 برای خرید 100 فروند هواپیمای مسافربری با ایرباس قرارداد بست که تاکنون 3 فروند از آنها را تحویل گرفته است. شرکت آمریکایی بوئینگ نیز قراردادهایی به ارزش 20 میلیارد دلار با ایران ایر و آسمان امضا کرده است. بوئینگ هنوز هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده و پس از خروج آمریکا از برجام نیز مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که تابع اقدامات دولت آمریکا خواهد بود. مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال میگوید احتمال دریافت سندهای معافیتی از ایالات متحده برای ادامه فعالیت‌های این شرکت در ایران بسیار ضعیف است. شرکت توتال پیش از این نیز درباره عدم دریافت این سندهای معافیتی هشدار داده و گفته بود در صورت معاف نشدن از تحریم‌های آمریکا مجبور خواهد بود تا از فاز 11 پروژه پارس جنوبی خارج شود. این پروژه مربوط به گسترش شبکه گازرسانی داخلی در ایران است. وزیر نفت ایران روز چهارشنبه به توتال 60 روز فرصت داده بود تا این سندهای معافیتی را از ایالات متحده بگیرد. در صورت بیرون رفتن توتال این پروژه به شرکت CNPC چین خواهد رسید. آمریکا همزمان با خروج از برجام به شرکت‌های طرف قرارداد با ایران هشدار داده تا تجارت با ایران را متوقف کنند. بیش از 10 میلیارد دلار از سرمایه شرکت توتال در آمریکا و در سیستم مالی این کشور است. مقام‌های عالی رتبه روسیه و امارات متحده عربی در مسکو سند همکاری راهبردی امضا کردند. سند همکاری راهبردی دو کشور روز جمعه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان ولیعهد ابوظبی و قائم مقام فرمانده عالی ارتش امارات به امضا رسید. قرارداد همکاری راهبردی روسیه و امارات در برگیرنده مشارکت در طرح‌های نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری هسته‌ای، همکاری‌های علمی و فناوری، صنایع هوایی و مشارکت در بخش‌های صنعتی، ماشین‌سازی و دارویی اعلام شده است. امارات متحده و روسیه در این حال خواستار تشکیل یک ائتلاف گسترده بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم با احترام به حق حاکمیت کشورها شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به رئیس جمهوری سوریه هشدار داد که علیه کردهای تحت حمایت آمریکا که کنترل شمال غرب این کشور را بر عهده دارند دست به اقدام نظامی نزند. پنتاگون میگوید هر گونه حمله به نیروهای آمریکایی یا متحدانشان در خاک سوریه اقدام غلطی خواهد بود. این هشدار پس از گفتگوی بشار اسد با شبکه راشا تودی داده می شود. آقای اسد در آن گفتگو اعلام کرده بود که برای پس گرفتن 1/3 از خاک سوریه که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک این کشور است به زور هم متوسل خواهد شد. و در پی رعد و برق در کوی فراز در منطقه سعادت آباد تهران بر اثر برخورد سائقه 1 نفر کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. مشتبه خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور با تایید این خبر فرد جانباخته را یک جوان 25 ساله اعلام کرد و گفت که فرد مصدوم نیز به مرکز درمانی منتقل شد. خبرگزاری اینا زمان وقوع این حادثه را ساعت 16:28 روز جمعه اعلام کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. چرخش موازی بازیگران سیاسی ایران. درباره برجام، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی از مجلس ایران در توافق هستی با شش قدرت جهانی در سال 94 انتقاد کرد.
با اشاره رهبر برجام در مجلس شورای اسلامی در عرض کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید و آقای لاریجانی گفته بود که این تصمیم نظام است.
در پی واکنش‌های تند علیه دولت آمریکا برای افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم، ایالات متحده اعلام کرد خواستار حل مسئله به گونه پایاپای شده است.
قوانین جنگ تجاری و اقتصادی با جنگ نظامی تفاوت زیادی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید بازداشت یک فعال دانشجویی در محل تجمع کامیونداران صحت ندارد. فراز و فرود برجام خیلی چیزها رو تغییر داده، از امیدواری به آن مذاکرات و ناامیدی از فرجامی که قرار بود برجام رقم بزند. اما تغییر 180 درجه ای تحلیل تحلیلگران و چرخش مواضع بازیگران عرصه دیپلماسی در قبال برجام اتفاقی غیر معمول است. آنقدر غیر معمول که محمد مهاجری روزنامه‌نگار سیاسی اصولگرا آن را در قالب بی‌معرفتی سیاسی دسته‌بندی می‌کند. بیشتر بشنوید در گزارشی از آرش حسنیا.
16 سال نشستم بر کرسی وزارت خارجه، آن هم در سالهای پرتنش در روابط خارجی یک کشور، از تجربه یک جنگ تمام‌عیار و جر و بحث بر سر خاتمه آن تا حضور در 1001 بحران و گرفتاری و چالش دیگر دیپلماتیک، این انتظار را انتظاری معقول می سازد که یک پزشک متخصص کودکان در قامت یک دیپلمات عمل کند. علی اکبر ولایتی این گونه است. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران است و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همزمان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی. شماری پست و سمت ریز و درشت دیگر هم دارد که شمار مشاغلش را به 37 شغل می رساند. اما این روزها نام علی اکبر ولایتی نه به دلیل این مشاغل، که به دلیل نقدهایش به برجام و مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران بر سر زبان هاست. وزیر خارجه ایران در سالهای 1360 تا 1376 خورشیدی در سال 92، جایی که پس از محمود احمدی نژاد قصد داشت رئیس جمهوری ایران شود، به دیگر نامزد آن رقابت انتخاباتی یعنی سعید جلیلی که علم مذاکره هسته‌ای در آن سالها را به دوش می‌کشید و دبیر وقت شورای امنیت ملی بود، چنین نقدهایی داشت.
این بنده فکر می‌کنم که دیپلماسی این نیست که ما در داخل کشور خودمون طوری وانمود بکنیم که ما اصولگرا هستیم و اصولگرایی این نیست که انعطاف ناپذیر انسان باشه. در رابطه با مصالح ملی باید ما بتوانیم از دیپلماسی به نحو احسن استفاده بکنیم. دیپلماسی فقط خشونت نشون دادن و سرسختی نشون دادن نیست، بلکه یک معامله است، یک تعامل. ما باید با همه دنیا، با اونایی که مذاکره میکنیم تعامل داشته باشیم. قضیه بده بستونه، نمیشه طرف ما بخوایم هر چی ما از اونا میخوایم اونا به ما بدن و متقابلا حاضر نباشیم کاری بکنیم. این هنر دیپلماسیه. هنر دیپلماسی بیانیه صادر کردن نیست، یا بیانیه رو رفتن پشت میز مذاکره خوندن نیست. حتما این کار، این مذاکرات هسته‌ای که در حال حاضر داریم اشکال داره، و اگر اینطور نبود ما وضعمون به اینجا نمی‌رسید.
ولایتی حتی پا را از آن هم فراتر گذاشت و به سعید جلیلی در آن مناظره این گونه تاخت.
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد. هنر دیپلماسی این است که شما حق هسته‌ای رو حفظ بکنید و در عین حال تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه و رو اضافه نشه.
از آنجا که ولایتی در آن انتخابات از اردوگاه اصولگرایان میآمد، حرفهایش تازگی داشت و مرزهای دوگانه اصولگرا اصلاح طلب در قبال مذاکرات هسته‌ای را در هم می‌نوردید، تا حتی عده‌ای آن سخنان را زمینه‌ساز پیروزی حسن روحانی به شمار آورند. علی اکبر ولایتی در سال 1395 زمانی که برجام در اوج بود و همه می‌خواستند تا خود را شریک این توافق بدانند، در یک برنامه تلویزیونی از نفس مذاکرات دفاعی اینچنین کرد:
ما حتما باید مذاکره می‌کردیم. این تصمیم نظام بود، تصمیم فرد نبود. نظام تصمیم گرفت که مذاکره بود. بدون مذاکره که امکان نداره. یعنی چه می‌خواستیم بکنیم؟ جواب نمی‌شد. گزینه دیگر جنگ بود. پس باید مذاکره انجام می‌شد.
اما در روزهای اخیر همه چیز تغییر کرده است. درست در روزهایی که برجام در حضیض است و با خروج آمریکا از این توافق نفسهایش به شماره افتاده، علی اکبر ولایتی آن را از عهدنامه ترکمنچای حقارت‌آمیزتر خوانده، از گره زدن برجام به آب و نان مردم گلایه کرده و به تصویب 20 دقیقه‌ای آن در مجلس نیز تعریضی داشته تا هیچ کس از نقدهای وزیر خارجه اسبق ایران در امان نماند. ولایتی حتی به اینکه برجام نسخه فارسی نداشته انتقاد کرده و آن را موجب حس حقارت دانسته است. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل در کنار این انتقادهایش البته پیشنهادهایی هم داشت. اینکه مثلا خواستار استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید و موتورهای قوی هسته‌ای شده است. هرچند که بهروز بیاض کارشناس هسته‌ای در وین اتریش این پیشنهادها را قابل اجرا در قالب برجام ارزیابی کرده است.
هیچ کدوم کارایی نیست که ممنوع باشه برای ایران. مثلا اینکه روی سانتریفوژ 6 و 8 کار تحقیقاتی بکنن، خب طبق برجام اجازه همچی کاری رو دارن. یا اینی که یو اف 6 تولید بکنن، اجازه همچی کاری رو دارن. ولی هیچ کدوم از پیشنهادهایی که میکنه که معطوف به برنامه هستی ایرانن ناقض برجام نیست. طبیعتاً کارهایی که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، ساکن فنلاند، درباره علی اکبر ولایتی و چرخش ناگهانی او در قبال برجام چنین میگوید:
از چرخش 180 درجه افراد برجسته مثل آقای ولایتی به طور قطع و یقین یک نتیجه گیری میشود استنباط کرد، اون که این موازه مستقل و مبتنی بر تحلیل نیست. چه اینکه ما شاهد بودیم تمام این حملاتی که الان در باره بد بودن برجام گفته می شود در فاصله اندکی است از زمانی که آیت الله خامنه ای به برجام حمله کرده و اشاراتی داشته که بله به تعهدات خودمون پایبند باشیم ولی از منافع برجام منتفع نباشیم، وضعیت اینطور نباید باقی بمونه.
به گفته علیزاده، مذاکرات هسته‌ای با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش رفت و برجام سندی با تایید او بوده است.
با اشاره رهبر، برجام در مجلس شورای اسلامی در عرض کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید و آقای لاریجانی گفته بود که این تصمیم نظام است. این قرارداد توافق بسیار پرخطا اونجوری که آقای ولایتی گفته با تشخیص رهبر امضا شده، با تشخیص رهبر از تصویب مجلس شورای اسلامی باشه.
محمد جواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه که در سالهای وزارت علی اکبر ولایتی معاون او در وزارت خارجه بوده و برای قبول قطعنامه 598 مربوط به پایان جنگ ایران و عراق کار مذاکرات را پیش می برده، پیشتر نوشته بود که ولایتی قبل از قبول قطعنامه آن را عنصر حرامزاده می خواند، اما به محض قبول قطعنامه 598 آن را به امامزاده بدل کرد. عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب، نیز به وبسایت انتخاب گفته است که ولایتی بر اساس این تحلیل که برجام به جایی نخواهد رسید، این چرخش را انجام داده است تا از خود درباره برجام سلب مسئولیت کند. اما به گفته حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، ساکن فنلاند، حتی این سخنان ولایتی میتواند به معنای تقویت احتمال خروج ایران از برجام در آینده نزدیک هم به شمار آید.
باید توجه داشته باشیم که آقای ولایتی مشاور ارشد بین الملل و سیاسی رهبر جمهوری اسلامی است. به یک معنا صحبت او میتواند بازگو کننده مواضع آتی رهبر جمهوری اسلامی باشه، یعنی این حس القا می شود که مشاور ارشد رهبر وقتی که این گونه در مورد برجام صحبت میکنه، رهبر هم همین مواضع رو احتمالاً در آینده نزدیک خواهد گرفت. بنابراین شاید شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی هم از برجام خارج بشود.
با این حساب باید منتظر ماند و دید که چرخش علی اکبر ولایتی چرخشی مربوط به شخص اوست یا اطلاعاتی از پس پرده برجام و آیندهش دارد که چنین برای برجام شاخ و شانه کشیده است.
چرخش مواضع بازیگران سیاسی ایران درباره برجام گزارش آرش حسنی ها رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید دیدگاهتون رو در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
در ایران گفته شده که ما تکیه میکنیم به چین و روس، روسیه هر چه خواستیم به ما داده. چیزایی که به ما داده یکی نیروگاه اتمی بوده بعد از بیش از 10 سال تأخیر، مسئله S-300 بوده که پولش گرفته بود 5-6 سال معطل کرد، بعد پول اضافه هم گرفت وقتی به ما داد که S-400 رو به ترکیه و دیگران فروخت. دریای خزر نگاه بکنید، در اتحاد جماهیر شوروی 50%ش مال ما بوده، حالا سهم ما شده 13%. روسیه اومده با کشورهای جوار دریای خزر قرارداد بسته و داره نفت استخراج میکنه قبل از این که این تقسیم مسجل بشه و به توافق همه برسه. بنابراین تکیه به خود روسیه گرفتاری داره، خودش مورد تحریم، از گروه 8 انداختنش بیرون، الان شده گروه 7. تکیه به کی؟ اقتصاد خراب، از تکنولوژی روسیه میخواین برخوردار باشید؟ از پیشرفت‌های علمیش، پیشرفت‌های اخلاقیش، خیابوناشون رو نگاه بکنین، با چماق هم رو میزنن بر سر ترافیک، هفتیر میکشن، با گلوله پلاستیکی هم دیگر رو میزنن. سالی حدود 2000 جراحت و تیراندازی در خیابان هاست. آمارا رو ببینید، به کی میخواین تکیه بکنید؟ بعدم اینا خریدار نداره، برای یه مش افراد داخلی که نشستن دهانشون نیمه باز به شما گوش میکنن یا چشمشون هم بسته است، برای اونا خوبه، ولی مردم جهان، مردم فهیم ایران میخندن به این تفکرات.
کارگران و کارمندان شرکت نفت ملی ایران، لازم میدانم گوشزد کنم وظیفه شما در قبال اعتراضات کارگران دولتی و بخشهای خصوصی به خاطر حقوقهای معوقه و ضرب و شتم همکارانتان چیست؟ مگر شما اولین قشری نبودید که اعتراضات سال 57 را شروع کردید؟ حال چرا صدایتان به گوش نمی رسد؟
آقای خامنه ای، تمام حرف هایی که درباره رژیم شاهنشاهی که گفتی، اگر آن زمان یک ساخت داشتیم و یک خاندان، امروز خاندان شما را داریم، خاندان لاریجانی ها را هم داریم، خاندان احمدی نژاد ها را هم داریم و خاندان آقای روحانی هم داریم. در صورتی که آقازاده های شما با سرعت 100 کیلومتر در ساعت به جمع‌آوری مال و املاک پرداختن، واقعا بعد از 40 سال باز میگویید صبر کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
همزمان با بالا رفتن تنش‌ها در دو سوی اقیانوس اطلس بر سر تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم صادراتی اعضای اتحادیه اروپا به آمریکا، خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی اظهار نظر کرد که ایالات متحده خواستار حل مسئله به گونه پایاپای شده. چگونگی انجام چنین خواسته‌ای رو که بخشی از آن در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، از نادر صدقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
تعرفه‌های اعلام شده از سوی ایالات متحده در مورد فولاد صادراتی اتحادیه اروپا چه ارتباطی با ایران دارد؟ این پرسشی است که خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی مطرح کرده و خود پاسخ داده است که ارتباط فراوان دارد. تحلیلگر بلومبرگ میگوید که این امر یک داد و ستد بازرگانی است برای گرفتن امتیازهایی در عرصه هزینه‌های دفاعی و سیاست‌های مربوط به جمهوری اسلامی. بلومبرگ اضافه می‌کند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی البته بر احتمال یک جنگ اقتصادی بین دو سوی اتلانتیک تاکید کرده‌اند، ولی آنچه آنها هنوز درک نکرده‌اند توافق و یا داد و ستدی است که هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و هم رهبران اتحادیه اروپا را راضی می‌کند. دست کم نه به شیوه یک توافق تجاری متعارف، ولی توافق تجاری متعارف آن چیزی نیست که دونالد ترامپ خواهان آن است. رئیس جمهوری آمریکا چون این توافقی را در قالب امتیازهایی برای سیاست صلح و امنیت خارجی خود می‌خواهد. بامداد آدینه چندین بیانیه کوتاه جداگانه از دیدار و گفتگوهای استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا با چند تن از همتایان اروپایی و نیز ژاپنی خود منتشر شد که در تمامی آنها از جمله به تبادل نظر در زمینه مسائل مربوط به ایران تاکید شده بود. انتشار چنین بیانیه‌هایی همزمان با تاریخ آغاز اعمال تعرفه‌های گمرکی بر اروپا نمی‌تواند تصادفی باشد. جلیل روشندل، تحلیلگر مقیم ایالت واشنگتن آمریکا، درباره منطق چنین سیاستی از سوی کاخ سفید می‌گوید:
منطق این درخواست در واقع استفاده از اهرم‌های اقتصادی برای این هستش که کشورهای عضو ناتو هزینه‌هایی رو که طبق مقررات ناتو تعهد کردن پرداخت بکنن، و این پرداخت هزینه به صورت مستقیم نیست، اونا یک مقدار تعهد دارن که درصد مشخصی مثل 2% از تولید ناخالص ملی خودشون رو صرف هزینه‌های دفاعی بکنن. خیلی از کشورهای اروپایی این کار رو تا به حال نکردن، به تفره رفتن. این قضیه وقتی میرسیم به مسئله تحریم‌های ایران و در رابطه با اجرای برجام و خروج آمریکا از برجام به نحو دیگری خودش رو نشون میده، ولی منطق همین منطق هست. یعنی وقتی کشورها نخوان به لحاظ خواستهای اقتصادی اون تعهدات خودشون رو اجرا بکنن، اهرم‌هایی وجود داره که بشه به اونها فشار آورد و اونها رو مجبور کرد که اون تعهدات رو انجام بدن. و ما تأثیر این قضیه رو هم در آخری مذاکراتی که مثلا بین مکرون و پوتین در مورد موشک‌های بالستیک ایران شده میتونیم ببینیم.
ریچارد گرنل، سفیر جدید آمریکا در آلمان، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه نیویورک تایمز این نکته را بیان کرده که در قبال همکاری محکم و بی کم و کاست اتحادیه اروپا با سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران، ممکن است رئیس جمهوری آمریکا اروپاییان را برای همیشه از تعرفه‌های بازرگانی معاف کند. چون این امری احتمالاً از جانب برخی سیاستمداران در برلین و بروکسل به عنوان انگیزهی ضربتی از جانب پرزیدنت ترامپ تلقی خواهد شد، ولی نمیتوان به سادگی آن را نادیده گرفت. از جمله 50% مشاغل در صنایع آلمان و به عبارت 1/4 اشتغال کلی در آن کشور مستقیماً به صادرات وابسته است و خطر کردن در چنین شرایطی به دور از منطق است. کاربرد معامله پایاپای بازرگانی در قبال همکاری‌های نظامی سیاسی تا چه میزان عملی و توجیه پذیر است؟ آقای روشندل،
در مورد اینکه تا چه حد این اهرم مؤثر هست و میتونه کاربرد داشته باشه، باید بگم که قوانین جنگ تجاری و اقتصادی با جنگ نظامی تفاوت زیادی ندارن. در اونجا از ابزارهای دیگری استفاده میشه، اینجا ابزارهای اقتصادی هستش. ابزارها عوض شدن ولی قوانین همونه. هرچند در قرن 21 ما استراتژی اجرا شده اقتصادی ندیدیم و این اولینش هست، اما از ظواهر قضیه برمیاد که تا به حال موفق بوده و امتیازهایی رو تونسته بگیره یا به موقع امتیازهایی رو بده در ازای تغییر رفتارهای استراتژیک و رفتارهای سیاسی. این کجدار و مریض با اروپا به خصوص بر سر مسئله برجام با استفاده از این استراتژی جدید ادامه پیدا میکنه و متقابلا اروپا البته سعی خواهد کرد با توسل به جامعه تجارت بین المللی یک مفرهایی رو پیدا بکنه، ولی در نهایت منافع اقتصادی ایجاب میکنه که کشورها اون راهی رو پیش برن که منافع اقتصادی بیشتر داشته باشه براشون، و حجم معاملات اروپا با آمریکا بیشتر از این هستش که حجم کوچک معاملات با ایران بخواد اون اهداف دراز مدت رو تحت تاثیر قرار بده و هر صورت اهداف آمریکا در مورد برجام تامین بشه.
تحلیلگر بلومبرگ در پایان مقاله خود میگوید که دونالد ترامپ ممکن است به تمام خواسته های مطرح شده خود نرسد، ولی در حال حاضر به نظر می رسد که استراتژی پیوند زدن تجارت با سیاست نتیجه بخش است.
گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو می شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم می تونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه شرکت دایلیم کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که قرارداد 2 میلیارد دلاری خودش با ایران رو که در رابطه با یک پروژه پالایشگاهی منعقد شده بود لغو کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در روزهای اخیر گزارش‌های درباره بازداشت محمد جواد معتمدی نژاد دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در محل اعتراض کامیونداران در میدان بار تهران منتشر شده بود که البته رئیس کل دادگستری استان تهران این خبر رو تکذیب میکنه. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم سپیده بهگام گفتگوی داشته با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین که میشنوید.
صحبت های آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران البته به معنای این نیستش که آقای معتمدی بازداشت نشده و حتی به نوعی ظن بازداشت او رو تقویت میکنه، اما آقای اسماعیلی تنها اعلام کردن که ایشون در تجمع کامیونداران بازداشت نشده و اعلام کردن که ممکنه به دلیل جرم دیگری یا که حالا ایشون گفتن جرم مشهود توسط ضابطین قضایی بازداشت شده. این بازداشت ایشون یا گزارش‌ها درباره بازداشت ایشون از این جهت خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت که ایشون به عنوان نماینده جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در حضور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌های انتقادی رو مطرح کرده بودند و این بازداشت بعد از اون صحبت‌های انتقادی بازتاب گسترده‌ای داشته و به نوعی حکایت از این داشت که صحبت‌های ایشون و دیگر دانشجویان منتقد در اون جلسه عملاً تحمل نمیشه که بازتاب منفی زیادی رو برای آیت الله خامنه‌ای داشت.
خب این گروه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که آقای معتمدی نژاد حالا دبیر این گروه معرفی میشه از چه زمانی شکل گرفته و اساساً چه خواسته‌هایی داره؟
این گروه از دهه 80 عملاً فعالیت جدی خودشون رو آغاز کردن و همونطور که از اسمشون پیداست محور فعالیت‌های خودشون رو بیشتر رو موضوعات عدالت در حوزه‌های اقتصادی متمرکز کرده بودند که اتفاقاً قبلاً اعلام کرده بودند که حتی دیدارهای خصوصی با آیت الله خامنه‌ای داشتن. محور فعالیت‌هاشون هم در حوزه‌های به نوعی تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، بحث مطالبات اقشار فرودست جامعه مانند کارگران یا گروه‌های دیگر و همینطور به نوعی ابراز همدردی با گروه‌های مانند کارتون خواب‌ها یا موارد مصاحبه بود فعالیت این گروه. اما در حوزه سیاسی عملا به نوعی همراه با جمهوری اسلامی بودن و از جمله حمایتی مانند پایان اسرائیل برگزار شده بود توسط اعضای این گروه. در ابتدا هم آیت الله خامنه‌ای و نهادهای زیر نظرش از این گروه استقبال زیادی میکردن مانند گروه های دیگه، چرا که در اون سالها عملا فعالیت های سیاسی یا بیشتر توسعه سیاسی و عدالت سیاسی مد نظر گروه های مانند دفتر تحکیم وحدت یا گروه های مشابه بود و گروهی مانند جنبش عدالت خواه دانشجویی گروهی در درون حاکمیت و برای تحقق مطالبات آیت الله خامنه‌ای بیشتر به نوعی تشکیل شده بود.
اگه بازداشت آقای معتمدی نژاد صحت داشته باشه فکر می‌کنی چطور این اتفاق افتاده؟ خب با وجود اینکه می‌دونیم که این گروه نشستی رو با آقای خامنه‌ای داشتن و از سخنان او هم دفاع می‌کردن.
عملاً این گروه بعد از یک مدتی به نوعی فاصله گرفت از جریانات حامی رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از انتقادات خودش را متوجه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کرد از جمله قوه قضاییه. همینطور اعضای این گروه اخیراً هم بعد از بازداشت رضا شهابی تلاش کرده بودند که با خانواده او دیدار بکنن و در مقابل خانه او حضور پیدا کرده بودند. به هر حال همراهی این گروه با خانواده فردی که رئیس قوه قضاییه رو متهم کرده بود که به تعبیری سرپل گروه مجاهدین خلق بوده خیلی بازتاب زیادی داشت. انتقادهایی هم که عملا این گروه میکردن از قوه قضاییه و دیگر نهادها به نوعی شبیه به انتقادهای آقای احمدی نژاد و نزدیکانش شده بود و طبیعیه که در این فضا نهادهای مانند قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی دیگه این گروه را بر نمیتابن، هرچند که ممکنه که این گروه خودش را در درون نظام جمهوری اسلامی تعریف بکنه.
گفتگوی سپیدی بهکام رو میشنیدید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین. در وبسایت ما هم میتونید گزارش رو ببینید، مبنی بر اینکه یک مقام سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده که 60 تالاب کشور که حدود 44% از مساحت کل تالاب‌های ایران رو شامل میشوند خشک شدن. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما میتونید بخونید. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.